بینن. وقتی پدر مادر دارن جایگاه همدیگر رو تخریب میکنن، دیگه مقبولیتی باقی نمیمونه، دیگه این بچه ها برای پدر مادر ارزش و احترامی قائل
نیستن.
لذا شما هرچی هم بخوای اقتدار داشته باشی، اقتدار واقع نمیشه.
یه مقدار اینجا انگار از خودگذشتگی نیازه، با این که مثلا هرسمون داره در میاد از مثلا همسرمون، ولی جلوی بچه مثلا ما خودمون کنترل کنیم. و فکر میکنم اون بچه، اون کسی که در واقع ما هر دو داریم تلاش میکنیم که ثمره زندگیمون باشه، ارزشش رو داشته باشه از خودگذشتگی اینجا بروز بدیم.
من معمولا تو همچین مواقع اون داستان در واقع بسیار زیبا و جالب از قضاوت امام علی علیه السلام که دو نفر اومدن ادام کردن که این فرزند ماست،
بله،
و اون رفتاری که حضرت کردن، در نهایت کی گذشت کرد؟
مادر اصلی
گذشت کرد. بله، لذا الحمدلله پدر و مادر که جفتشون بالاخره دیگه بچه پاره تنشون
آقای دکتر چون جان داره که گذشت کنه. ببخشید میونه کردم، داستانش اگه کوتاه بگیم چون شاید بعضی از شنونده ها نشنیده باشن.
خیلی خب، من خیلی مختصر اشاره میکنم. این که دوتا خانم اومدن و ادعا کردن که این بچه فرزند ماست،
بله،
و حضرت هرچی بررسی کردن، نه جفتشون قرص محکم واسدادن، گفتن اشکال نداره، حالا که اینجوریه یه شمشیر بیارم بچه ها دو نصفش میکنم،
بله،
که شما به سهمتون برسید.
بله.
و اینجا اون مادری که مادر اصلی بود گفت نه نمیخواد، من گذشتم،
من نصفمو نمیخواد. میبخش
نظر الحمدلله پدر و مادر جفتشون دلسوز بچه هستن و ما انتظار داریم که حالا اگر جفتشون هم توی این میدان وارد نشدن، لااقل یکیشون این گذشت رو داشته باشه. معمولا من این جمله رو میگم آقا هر کشمکشی دو طرف داره.
درست.
به بزرگواری گفتن شما با فلانی کشمکش دارید، گفت بله کش هست اما مکش نیست.
درست.
مورد پنجم، عدم استفاده از تکنیک های اصلاح رفتار.
این تکنیک های اصلاح رفتار همین است که داریم میگین یا نه اینا رو جدا میخوایم بهش ببردیم؟
متاسفانه ما خانواده ها و پدرها و مادرها نوعا فقط از راه برد تجویز و تحریم استفاده میکنیم برای اصلاح رفتار فرزندمون. بکن نکن.
آها، آره. چرا این کارو میکنی؟
چون راحت ترین کاره. چون چیز دیگه بلد نیستیم. یه بار میگیم نکن، دفعه سوم از تنبیه بدنی استفاده میکنیم. بابا انصافا کتاب ها نوشتن در خصوص شیوه های اصلاح رفتار، اما تکنیک های اصلاح رفتار ما کلی کتاب داریم، فقط همین بکن نکن نیست. 20% در واقع تربیت با امر و نهی پیش میره، 80% با راهبرد برنامه ریزیه. شما اگه میخوای یه رفتار رو اصلاح کنی، باید براش برنامه بریزی که این رفتار در واقع با چه شیوه هایی میشه اون رو چیکار کرد، فراوانیش رو کم کرد. یه وقت نیاز ما از تغافل استفاده کنیم. من نوعا به خانواده هم میگم اگه برای اولین بار شما یه حرف زشتی رو شنیدی، اصلا کنده نشنیدی. چرا؟ چون هر توجهی فراوانی رفتار رو زیاد میکنه.
بله، مثلا به بچه حرف زشت میگه چی گفتی، بعد بچه دوباره میگه چی، بعد دوباره میگه.
یه تنبیهش هم میکنیم دیگه، این تو ذهنش حک میشه کاملا. میشه خب، بس یه جاهایی باید تغافل داشته باشیم.
درست.
کودک من نوجوان خطایش زیاده، لذا اگر ما بخوایم همه خطاها رو ببینیم، از اون صبح که بچه بلند میشه برای موقع بیدار شدن غر میزنه تا شب که به خاطر خستگی داره بیش فعالی نشون میده، بچه رو باید تنبیهش کنیم.
بله.
پس لازمه که حتما اولین تکنیکی که مد نظرمون باشه، تو روانشناسی میگیم ایگنور، نادیده گرفتن، بی‌توجهی فعال، تو به منابع دینی خودمون تحت عنوان تغافل ازش یاد میشه. روایت داریم تغافل امر شما رو نیکو میکنه، یعنی کار خوب میکنه، قشنگ پیش میبره.
ریز بیزه ها رو نبین دیگه.
آره. خب
اینم پنجمیش بود.
بله، البته یک تکنیک اصلاح رفتار بود که حالا در ذهن ما اشاره کردیم که تو اقتدارم خیلی به کار میاد تغافل. یه تکنیک اصلاح رفتار بگم برم سراغ اون نکته بعدی که تو بحث اقتدار کشا داریم اشاره میکنیم. ما محرومیت محیطی رو در مورد بچه‌های 5 ساله داریم. یه صندلی داشته باشید، اون رفتارهای پرخطر و قشقرق به راه انداختنها رو میتونیم از محرومیت محیطی استفاده کنیم.
بگیم باید بشیم رو صندلی.
یعنی صندلی داریم، این صندلی رو کنج اتاق میذاریم یا کنج حال یا تو راه رو.
بله.
البته انصافا مادر و بچه‌ها رو تو کمد دیواری نکنید. تو حمام نندازید، توی نمیدونم سرویس بهداشتی، تو تراس، اخیراً که تراس هم اضافه شده. بعد اون روز بچه اومده پوست شکم سوخته، از بیمارستان سامانه سوختگی اومدن.
چرا؟
چی شده؟ مادر برای تنبیه بچه رو تو حمام مینداخته.
آه، نه تو حمام.
خب بچه دیگه از 5 سالگی ترس از حمام پیدا کرده. تا 9 سالگی ما مادر فقط حمام میرفته. مادر دیگه بچه 9 سالش شده، یه روز به زور کردین تو حمام، گفته تا دوش نگیری خودت نیای بیرون در حمام باز نمی‌کنم. بچه هم از ترس رفته چی؟ شیر آب گرمو باز کرده، همجوری رفته زیر آب دوش. اینجوری متأسفانه.
بله.
خب نگاه کنید، لطفاً در خصوص بچه‌ها از این مدل تکنیک‌ها استفاده
نکنید.
من از وقتی که این مدل رفتارها رو از مادر رو دیدم، اتاق تنهایی رو از کتابم حذف کردم، نوشتم محرومیت محیطی، نه اتاق تنهایی. اون روز میگم چرا بچه های کرده تو کمد دیواری؟ میگه آید دکتر شرمنده دیگه، ما
آپارتمان کوچیکه،
یه حال آشپزخونه است دیگه، اتاق نداریم
جای دیگه.
الحمدلله کمد دیواری بزرگه، توش هم چراغ زدیم. گفتم آخه بزرگ، آخه شما هر چی هم بگیم کمد دیواری قفل است، بچه رو چه مدل رفت
براش چراغ گذاشتن، خیلی لطف کردن. تو یخچال خوبه نمیذارم آید دکتر.
اگه تو این سایدا بله جا میشه دیگه سایدا.
خب خیلی ممنون. داشتیم در مورد اینکه اقتدار پدر و مادر باید حفظ بشه در خانواده صحبت می‌کردیم، روش‌های مختلفی گفته شد و اینکه مادر محترمی هم که اینجا هستن فکر می‌کنم خوب دیگه به حرفای آقای دکتر گوش داده باشن. بله. چیزی هم نوشتین شما؟
بله آقا، من یادداشت می‌کنم.
خب میشه شما بگین به ما تا الان چی گذشته؟
فقط این عنوان مورد پنجم یکم از ذهنم پرید.
حالا شما بقیهشو بگیم به اون مورد برسیم. آقای دکتر میگن دوباره بفرمایید.
آقای دکتر، اینجور که من متوجه شدم، اول اینکه حتما باید اون محبت بینمون برقرار باشه که اون حالت محبوبیت به وجود بیاد.
بله بله.
بعدم که جایگاه همدیگر ما پدر و مادر رو حفظ کنیم، سعی کنیم احترام رو جلوی بچه بیشتر بذاریم.
بله.
که به قول معروف بچه یاد نگیره این دعوا و مشاجره های بین ماها رو. و دیگه اینکه برای داشتن اقتدار باید پرخوشگری رو از بین ببریم، تذکر زیادی ندیم، اگر خدایی نکرده اختلافی چیزی بینمون هست جلوی بچه وانمود نکنیم. و مورد آخر رو حاج آقا من عنوانش رو فقط یادم
رفت، تقافل رو فراموش نکنیم.
بله.
تقافل حتما داشته باشیم،
یعنی یه سری چیزا رو نادیده بگیریم که بچه بله. به قول معروف براش خیلی تو ذهنش
سر لج نیفته.
بله. بله. همینه.
خیلی خوب یاد داشت کردیم. حالا میدونید چی های دکتر، ما بعضی موقع خیلی چیزا رو خودمونم میدونیم ولی عمل نمی کنیم بهش. عملش هم خیلی مهمه مادر جان. ببخشید من جسارت نکردم.
اختیار دارین آقا این چهار.
خب آقای دکتر، دیگه جنبندی برنامه است و صحبت‌های پایانی شما در مورد موضوع امروز برنامه.
بزرگوار هستید. خب من یه چند تا نکته دیگه هم اضافه کنم که اینها هم کمک میکنه که والدین اقتدارشون در واقع تثبیت بشه و بماند و خدای نکرده اقتدارشون از بین
نره.
این که دقت داشته باشیم سبک سهلگیرانه هم تربیت رو خراب میکنه به همون میزانی که سبک پرخاشگرانه تربیت رو خراب میکنه.
یعنی خیلی آسون از خیلی چیزا نگذریم آقای دکتر.
بله. یه رهاش نکنیم.
آره، بچه رو کامل رها کردن به حال خودش. خب بالاخره بچه تربیت میخواد. از قدیم گفتن بچه ها عزیزن، اما تربیتشون از خودشون عزیزتره.
بله.
و ما تو روایتمون کلی روایت در خصوص ادب داریم و اینکه بهترین میراث پدر و مادر برای بچه‌ها مال و ثروت نیست، ادب هست در واقع. خب این در صورتی اتفاق میفته که خانواده مقتدر باشه، نه خانواده سهلگیر و سهلنگار. این که بخواد بچه مادر رو بزنه، پدر رو بزنه، از خونه بیرون کنه، همین موارد من داشتم. و خیلی خوب، بس سهلگیری و سبک سهلگیرانه هم مناسب
نیست.
حد وسط نگه داشتن یه مقدار سخت.
بله همین.
ولی به دست میاد انشالله.
نکته بعدی این که لطفاً اگر مسئله خاصی داریم حتما با مشاور این رو پیگیری کنیم تا اون مسئله خاص ما رو تربیت اثر سو نذاره. مثلا مادر افسردگی داره.
درست.
خب افسردگی به شدت خصوصا تو دوره نوزادی آسیب زننده است، چون دلبستگی نایمن رو شکل میده. این دلبستگی نایمن خشت اول شخصیت کج گذاشته شده، تا سریا میرود دیوار کج. اینکه پدر وسواس داره، انصافا این وسواس رو مدیریت کنید، پیگیر باشید، درمان کنید، این کل زندگی رو در واقع متوقف میکنه.
بله آقای دکتر.
هم نماد مادر هم نماد پدر رو. اون روز پدر اومده میگه آقای دکتر این مادر بچه رو چیه اینقدر میشوره؟ میگه پاک نشد، میگه فقط مونده این بچه رو پهنش کنه رو بند.
آقای دکتر ما هم همچین مشکلی داریم با آقامون. حالا ایشالله واسه جلسات بعد من بیشتر براتون توضیح میدم، تو اون زمینه هم ایشالله راه نمایی
بس مستم. حتما اگر مشکل خاصی داریم اونو برطرف کنیم که اون نقطه ضعف ما در واقع اقتدار رو از بین
نبره.
پدری که وسواس داره زیاد توضیح میده آی ناینی زاده، یعنی هی میگه توضیح میده کردن، مثلا با یه دونه آدم عقب افتاده ذهنی مواجهه، حال طرف مقابل رو بد میکنه دیگه. خب
حالا آقای دکتر، آقای ما انتظارات خیلی بالایی از این بچه یه حالا نوجوونمون داره. فکر میکنه که این بچه هم باید هم سطح خودش فکر کنه، کار انجام بده، مسئولیت قبول کنه. اینم خودش وسواس.
بله، یکی از نکاتی که ما تو بحث وسواس داریم کاملگرایی یا کمالگراییه.
یادمون میره خودمونم بچه بودیم.
بله. نکته بعدی که باید مد نظرمون بشه برای اقتدا اینه که لطفاً صبر و تحملمون رو زیاد کنیم.
بله.
مادر بی صبر، پدر بی صبر سری پرخاش میکنه و پرخاش هم گفتیم اقتدار رو از بین
میره.
چون خودمونم بعدن حالمون بد میشه، بعد میره و بچه عذرخواهی هم میکنیم، بعد بچه میگه مامان بابا یه اشتباهی کردن، حالا اومدن چی دارن عذرخواهی میکنن دیگه، اصلا کلا تربیت میره رو هوا. بذار رسول خدا میفرمایند، روایت از رسول خداست که نهی رسول عن الادب عند الغضب. رسول خدا نهی کردن از ادب کردن هنگام عصبانیت و غضب. پس صبر حتما باید مد نظرمون باشه. خب حالا ممکنه آیه نایم‌زاده بزرگوار بگه خب آیه متی چجوری خودمون رو صبور کنیم؟
آره آیه متی اتفاقا تو ذهنم ذهنخوانی هم شما انجام میدید. پس ببینید آیه دکتر، من تو ذهنم این بود آخه الان با این وضعیت گرونی، با این حجم کار، پدر خسته کوفته میاد خونه، بعد فرزند و مادر با هم دیگه دعوا داشتن، چغلی میکنن به پدر، نمیدونم بعضی چیزا تو خونه فراهم نیست، اینا اینو تو اون لحظه آدم چجوری، آره الان گفتنش راحته از طریقه.
حالا اون مادر دیگه چی میکشه آقای نایینی؟ کارهای خونه یه وقتی میگه کار بیرون اینام.
خب اگه ما همه اینا رو بخوایم واقعا لحاظ کنیم، خانواده در واقع عملا دچار تنش و تعارض میشه دیگه. اما میشه نیمه پر لیوان رو هم دید.
چجوری؟
یه تبلیغ تلویزیون نشون میداد و مادر اول میمد میدید مثلا بچه داره شیطنت میکنه، شروع میکرد تو ذهن خودش این چه وضعشه، اینم شد بچه، مردم بچه دارن، ما هم بچه داریم.
بله بله، خیلی هم معروف شد.
جنبه مثبتش رو میدید، خب الحمدلله خدا تن سالم به بچه‌ام داده، بچه هرچی شیطونتر باشه اتفاقا باهوشتره، تستحب و ارامت و سبی، این شیطنت الان میشه بعدن تلاشگری آیندهش، یه چند سال تحمل میکنیم، این رو هدایت میکنیم که این تلاشگری خمیرمایش از بین
نره.
خب این آقا نگاه مثبتشه، بچه‌ها با هم دعوا میکنن، مادر میاد پرخاشگری میکنه، اصلا پیامبر خدا میگه من بچه‌ها رو دوست دارم چون با هم دعوا میکنن، اما این دعواشون خصمانه نیست، کینه به دل
نمیاد.
مدل پرخاشگری بچه‌ها با ما فرق میکنه. پرخاشگری ما خصمانه است، پرخاشگری اون وسیله ای است، یه چیز با منم دعوا میکنن، دو دقیقه بعد همین بچه‌ها دارن با هم چیکار میکنن، بازی میکنن. پس نگاهمون اگه مثبت باشه راحت‌تر میتونیم تحمل کنیم. اما وقتی افکار منفی رو میاری تو ذهنت، همینه که شما فرمودید، اگه منم این افکار رو بیارم تو ذهنم قطعا خلقم میاد پایین، خلقم که بیاد پایین سری پرخاش میکنم که این چه وضع زندگیه، اینم شو زندگی، این از خانوم، اون از کار، اون چک و برنامه برده، چک دارم برنگشته، نمیدونم چکم برگشت خورده، چک گرفتم نمیدونم اونم دوباره برگشت خورده، خب همه حال بد میکنه.
بله بله دقیقا.
پس نگاه مثبت تحمل ما رو بالا میبره، صبرمونو بیشتر میکنه. و دومین تکنیک برای صبر روایت داریم، علم تکن حلیمن فتحلم. اگه آدم حلیم و بردباری نیستی، ادای آدمای بردبار و حلیم رو در بیار. من تمرین کردم اینو، امتحان کردم کنم.
یعنی چه جوری؟
خب نگاه کنید، من یه نمونه خدمتتون عرض کنم. من یه مدت بود که میخواستم بچه رو در واقع تنبیهش کنم، حالت پرخاشگری به خودم میگرفتم و خیلی با تون صدای بالا بهم میگفتم این چه کاریه. بعد از یه مدت دیدم من حالت آدمای خشمگین رو که به خودم میگیرم واقعا خشمگین میشم. یعنی اولش کاملا بچه یه کاری کرده بود که مثلا تازه خنده دارم بود اما اشتباه بود خب من اون خنده رو کنترل میکردم، خیلی حالت خش میرفتم جلو، بعد دیدم ای من خلقم واقعا چی شد،
تنگ شد
همین فضا. یعنی اینو میخوام بگم، وقتی شما تا قیافتون رو ظاهرتون رو شبیه یه خلق خاص میکنید، مغز میاد یه اسکن میکنه، میگه این آدم آدم خوشحاله، یا این آدم این چهره چهره آدم خشمگینه، لذا سروتونین دوپامین رو میاره پایین، حال شما چی میشه؟ واقعا بد میشه. پس ان لم تکن حلیما فتحلم، اگه حلیم و بردبار نیستی ادای آدمای بردبار رو در بیار. قول میدم این چی کمک میکنه که بتونی صبرتون رو
بیشتر
کنید.
و نکته پایانی که بگیم و بحث اقتدار جمع بشه اینه که اگه ما ثبات نداشته باشیم اقتدارمون از بین میره. پدر مادری که تو رفتارشون ثبات ندارن در واقع دارن جایگاه خودشونو متزلزل میکنن، دارن حرف خودشون رو بی‌اعتبار میکنن، دارن اقتدار خودشون رو از بین
میبرن. امروز به بچه میگیم این کارو بکن اشکال نداره، فردا میگیم چرا این کارو انجام دادی، یا قولایی که میدیم به بچه ها
دمدمی نباشیم.
درست،
اگر قول میدیم حتما به قولمون هم عمل کنیم.
درست. خیلی ممنونم آقای دکتر، متشکرم، استفاده کردیم، لذت بردیم. مادر جان شما دیگه سوالی نداریم؟
زنده باشین آقا، استفاده کردم از صحبت آقای دکتر، ایشالله که مشکل من مادر بقیه مادرای عزیز که همچین مشکلایی دارن حتما رفع خواهد شد.
الهی که شما میگه این مشکل تو خانوادتون نباشه، خبرای خوب خوب به گوشمون برسه. خیلی ممنونم شنونده های عزیز رادیو معارف، از شما هم سپاسگزارم، تا این لحظه شنونده برنامه راه بهشت بودید. الهی که لذت برده باشید، به جواب سوالاتون رسیده باشید، چیزای جدیدی یاد گرفته باشید و برنامه براتون مفید بوده باشه. برای من که این گونه بود. آقای دکتر خدا نگهدار، مادر جان خدا
سلامت باشین ان شاء الله.
شنونده های عزیز از شما هم میخوام خدافظی کنم، دو راه ارتباطی رو میگم بعدم خدافظی. 329-10-551 با پیش شماره 025 تلفنمونه، 30553 شماره پیامکمون. یا علی خدا نگهدار.
اید آمد و تمام جهان را فرا گرفت، ذرات آشکار و نهان را فرا گرفت، فریاد میزنند شادی فرشتگان، نوری تمام دیده و جان را فرا گرفت، نوری تمام دیده و جان را فرا گرفت. اید آمد، اید آمد، اید آمد، اید آمد.
الحمد لله، الحمد لله، صدای فضیلت و فطرت، سبحان الله، صدای دین،
احیای دین، گاهی در بخش علمی است و گاهی در بخش عملی، سبحان
الله، رسانه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب ادموند نوشته آمنه پازوکی، به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب ادموند در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در دو برنامه قبل شنیدید که ادموند پارکر جوان 30 ساله در خواب چند جنازه غرق به خون دید و کنار یکی از اونا زانو زد. بعدم مردی نورانی رو دید. فکر کرد حضرت مسیحه، اما هرچی پیش رفت نتونه صورت اونو ببینه. صبح با فکر خواب شب قبل بیدار شد و به سمت اتاق کارش در کالج دانشگاهی لندن رفت. قبل از اینکه در اتاقش باز کنه نامزدش الیزابت رو دید و کمی گفتگو کردند. چند وقت بود که تحمل رفتار سبکسرانه ی الیزابت برای ادموند سخت شده بود، اما اون به خاطر قلب مهربونی که داشت تحمل میکرد. آرتور همکار و دوست ادموند بود و 5 سال از اون بزرگتر. هر دو وکلای برجسته ی دانشگاهشون بودن. یه روز که آرتور و ادموند از اتاق کارشون بیرون رفتن، چند دانشجو رو دیدن که به دختری محجبه حمله کرده بودن و یکیشون قصد داشت با چاقو اونا زخمی کنه. آرتور و ادموند به سمت اونا رفتن. ادموند با یه حرکت سریع چاقو رو از دست جوان دانشجو گرفت. کمی بعد دانشجویانی که به دختر محجبه حمله کرده بودن فرار کردن. ادموند همین که صورت خونی دختر محجبه رو دید به یاد خواب شب قبل افتاد. حس کرد اونو میشناسه. کمی بعد وقتی تو بیمارستان نزدیک دانشگاه فهمید که اسم دختر محجبه ملیکا حسینیه، قلبش به تپش افتاد. دو هفته بعد یه روز که ادموند خونه آقا به خانم ونت همسایه یه طبقه پایین نهار دعوت بود، الیزابت به سراغش رفت و تقاضای 2000 پوند کرد. ادموند که به خاطر رفتارهای زننده الیزابت دیگه علاقه به اون نداشت، بهش قول داد که 2000 پوند رو به حسابش واریز میکنه. بعد از الیزابت خواست از خونش بیرون بره. و حالا ادامه یه روایت کتاب ادموند در قسمت سوم. شب بود. ادموند پارکر بالای پل لندن تصمیم مهمی گرفت و با عجله خودشو به خونه رسوند. پله‌ها رو دوتا یکی بالا رفت و وقتی وارد آپارتمان شد به سمت اتاق کارش دوید. پشت میز نشست و نامه ای نوشت. بعد زیر لب زمزمه کرد. الیزابت عزیز، وقتی این نامه رو میخونی بین من و تو همه چیز تموم شده. تو اونجا که من متوجه شدم تو هم غالبا تمایلی به ادامه این رابطه نداری. پس بهتره هر چه زودتر راه زندگی رو از هم جدا کنیم و بیشتر از این مانع پیشرفت هم دیگه نشیم. دوران خوش با هم بودنمون خیلی کوتاه و زود گذر بود. شاید از ابتدا برای با هم بودن عجله کردیم و بدون آشنایی کافی هم دیگر رو پذیرفتیم، در حالی که بینمون فرسنگ ها فاصله بود. حلقه نام زدیم رو به نشانه پایان رابطه همراه این نامه برمیگردونم. در ضمن لازم نیست پولایی که از من گرفتی برگردونی. پس نگران بدهیات نباش. برای آرزوی زندگی خوبی دارم. ادموند پارکر. ادموند نامه را همراه حلقه نامزدی تو پاکت گذاشت و با پیکی به خونه الیزابت فرستاد. تو این فاصله خودش هم وسایلش رو توی چمدون گذاشت. با دوستش آرتور تماس گرفت و گفت که چند روز توی محل کارش حاضر نمیشه. بعد سوار خودرو شد و به قصد امارت پدرش تو جاده تاریک شب راه افتاد. ساعت 4 صبح بود که به دهکده و امارت پدرش رسید. همه خواب بودن و متوجه حضورش نشدن. ادموند بی سر و صدا به اتاقش رفت. با اینکه چند سال بود از دهکده رفته بود، پدر و مادرش اتاق اونو مثل روز اول تمیز و مرتب نگه داشته بودن. انگار هر لحظه منتظر بودن که پسرشون برگرده و دوباره با اونا زندگی کنه. ادموند آروم وارد اتاق شد و در رو بست. بعد لبه تخت نشست و تو فکر رفت. 24 ساعت بود که خوب نخوابیده بود. با این حال حس خواب‌آلودگی نداشت. تصمیم گرفت قبل از بیدار شدن بقیه به حمام بره. اما همین که خواست از جاش بلند بشه، پدر و مادرش با عجله قدم تو اتاق گذاشتن. اونقدر نگران و دلواپس بودن که یادشون رفت قبل از ورود در بزنن. مادرش با شوق ادموند رو در بغل گرفت و بوسید. هم دلتنگ بود هم نگران. پدرم منتظر بود تا همسرش فرصتی بده تا اونم بتونه با پسرش حال و احوالی کنه. کمی که گذشت ادموند لبخندی زد و دستش رو دور شونه ی مادرش حلقه کرد و دست دیگرش رو انداخت گردن پدرش. مادرش پرسید:
چی شده اد؟ چرا این موقع صبح بی خبر اومدی؟ نکنه اتفاقی افتاده؟
نه مادر جان، همه چی خوب و مرتبه، نگران نباشید.
ولی حتما مشکلی پیش اومده. تو هیچ وقت این موقع از روز سرزده اینجا نمی اومدی.
نه پدر، مشکلی پیش نیومده. باور کنین همه چی خوبه، فقط به کمی استراحت نیاز داشتم، همین. باور کنین حالم خیلی خوبه. پدر و مادر ادموند که مطمئن بودن اتفاق بدی افتاده، با نگرانی بیشتری به ادموند نگاه میکردن. اونا میدونستن که ادموند حقیقت رو نمیگه، ولی به اون اصرارم نکردن و اجازه دادن کمی آروم بشه تا بعد خودش همه ماجرا رو تعریف کنه. مادر گفت:
به النا میگم میز صبحانه رو آماده کنه. مطمئنم که دیشب شام نخوردی.
نه فرصت نشد، با عجله حرکت کردم که زودتر برسم، اما الان میل ندارم. باشه، وقت همیشگی با هم صبحانه میخوریم. به درب همسرش اشاره کرد و هر دو به سمت در اتاق رفتن. ادموند میدونست که با رفتن ناگهانی به خونه پدر و مادرش رو نگران کرده، اما خودش هم به تنهایی از عهده بار سنگین غمهاش بر نمیومد. اول ژانویه یه سال 2013 بود و هوا سرد. عقربه‌های ساعت 8 صبح نشون میداد. شب قبل تا صبح برف باریده بود. یه هفته بود که ادموند پیش پدر مادرش رفته بود. اون هنوز از رخت خواب بیرون نیامده بود. پدر مادرش فکر میکردن که هنوز خوابه، ولی ادموند بیدار بود و به ماجراهای گذشته فکر میکرد. درباره یه به هم خوردن نامزدیش با الیزابت کمی توضیح داده بود، ولی دلش نمیومد همه ی ماجرا رو به پدر مادرش بگه. کمی که گذشت، النای خدمتکار چند بار در زد، بعد قدم تو اتاق گذاشت و گفت:
آقای ادموند، پدر و مادرتون سر میز صبحانه منتظر شما هستن.
ادموند بلند شد، لباس مناسبی پوشید و طبق عادت زندگی شهری تلفنش رو با خودش برد. سر میز ادموند ساکت بود. مادرش مدام از ماجراهای دهکده میگفت و پدر هم حرفاشو با لبخند تایید میکرد. یه دفعه تلفن همراه ادموند زنگ خورد. بله؟
سلام دوست قدیمی بی‌معرفت. منو میشناسی؟
سلام آرتور، چطوری؟ متاسفم که بدون خداحافظی یه درست حسابی رفتم و تو رو با اون همه کار تنها گذاشتم.
اوه بسه بابا، حالا نمیخواد مثل تو فیلم حرف بزنی. اشکم در اومد.
چه خبر آرتور؟ اوضاع مرتبه؟ دونستی پروژه ویکفیلد رو به نتیجه برسونی یا دانشگاه شکست خورد؟
راستش هنوز نه، برای نامید شدن یکم زوده، دارم روش کار میکنم. تو که میدونی این سمت ماجرا لابی یهوده، ولی اون سمت هم طرف بیکار ننشسته و حسابی اینا رو تو دردسر انداخته. حالا تو بگو کی برمیگردی.
فعلا قصد ندارم برگردم آرتور، حداقل به این زودی ها نمیام.
اما اگه بدونی چی شده و کی سراغ تو میگرفت، نظرت عوض میشه.
چطور؟ نکنه الیزا؟
نه، اون که از دانشگاه اخراج شد. تو این یه هفته که نبودی، نمره های پایین و توبیخ های اخلاقیش خیلی زیاد شده بود. علاوه بر این، متاسفانه تو دانشگاه مواد مخدرم ازش گرفتن.
وای خدای من، چه حماقتی. این دختر همه فرصت های خوب از دست داد. خب اگه الیزا نبوده، پس کی با من کار داشته؟
حتی نمیتونی حد بزنی؟ نه؟ اون دختره که اون روز تو محوطه دانشگاه.
هنوز حرف آرتور تموم نشده بود که فنجان چای از دست ادموند رها شد. پدر و مادرش وحشت زده به پسرشون خیره شدن. ادموند به زور نفس میکشید.
الو؟ الو؟ ادموند؟ چی شد؟ گوشت با منه؟
بله بگو آرتور، بگو با من چی کار داشت. ادموند از پشت میز بلند شد و برای اینکه پدر و مادرش متوجه آشفتگی حالش نشن به سمت پنجره رفت. با تو هم آرتور پرسیدم با من چی کار داشت.
به من نگفت، دیروز اومده بود دنبال تو میگشت، گفت فقط میخواد با تو صحبت کنه. یعنی با چی کار داره؟ من که دارم میرم بفهمم چی از تو میخواد. مشکوک به نظر نمیاد؟
نمیدونم، من امشب را میفتم آرتور.
نه بابا خیلی هول نشو، حواست کجاست؟ دانشگاه تعطیله، خودش گفت این هفته نیست، گفت 10 روز دیگه دوباره سر میزنه که ببینه تو برگشتی یا نه. بس فعلا به استراحت ادامه بده، جای منم خالی کن. میگم تو هم شانس داری ها.
چطور مگه؟ مطمئنی که زودتر نمیاد؟ ببینم آرتور، تو داری راست میگی که بهت نگفت با من چی کار داره؟
آره بابا، مطمئنه مطمئن، خیالت راحت، من دیگه باید برم، خوش بگذره.
باشه، خدا نگهدار.
بیا بشین ادموند.
ادموند سر میز نشست و از رفتار هیجان زده‌ای که سر میز صبحانه نشون داده بود معذرت خواهی کرد. پدر و مادرش چشم از اون بر نمی داشتن. پدرش با حالت تحکمی که سابقه نداشت و با لحن جدی گفت:
خوب گوش کن ادموند، من و مادرت همه سعیمونو کردیم که تو زندگی احساس کمبود نکنی و تربیت خاص و در خور خاندانمون رو داشته باشی. یادم نمیاد بهت یاد داده باشیم چیزی رو از ما پنهون کنیم.
نه پدر، اینطور نیست.
پس چطوریه؟ فکر نمی کنی بهتره دیگه همه چی رو توضیح بدیم؟
پدر شما حق دارید از دست من کمی ناراحت باشید، ولی دلیل این همه عصبانیت رو نمیفهمم. من نمیخواستم شما رو ناراحت کنم. چیزایی هست که به این راحتی نمیشه توضیح داد. خودم از یادآوری اونا تا حد مرگ احساس حقارت میکنم، چه برسه به این که...
بگو ادموند، بگو و این همه نگرانی رو تموم کن. تو این یه هفته مادرت نتونسته حتی یه شب بدون اینکه گریه کنه بخوابه. پس حداقل کاری که میتونی انجام بده.
شما چیو میخوام بدونین پدر؟
همه چی، هر چی که تا الان از ما پنهون کردی، هر چی که به تو مربوط میشه و باعث شده تا این حد تغییر کنیم. برای چی نام زدید با الیزا رو به هم زدی؟ دقیق و بدون پنهون.